أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد وججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا میکنم از اینکه در خطبه اول زمان بیش از حد سپری شد عذرخواهی میکنم، ولی سرجم انشاءالله رعایت میکنم که از اون وقت کلی که در اختیار ماست در ایراد دو خطبه خیلی عبور نکنیم با رعایت این نکته. به هر حال آنچه که توصیه به تقوا میشه بخشی از اینها رعایت همین مسائلی که عرض کردیم، یعنی اگر ما تونستیم این مسائل رو رعایت بکنیم قطعا بسترساز رعایت تقواست. وقتی که شما یه خانه اسلامی داشتید، وقتی که شما لازم نبود از فضای استفاده بکنید که اونجا اختلاط بیش از حد یا تراکم بالای جمعیتی دارید، بسیاری از اختلاط زن و مرد، محرم و نامحرم اونجا از بین خواهد رفت. وقتی که آسانسور دیگه نبود، فرض میکنه بله تو محیط خانه دو طبقه است، سه طبقه هست برای رفت و آمد، به حال لازمه که از آسانسور استفاده بکنه، ولی وقتی که ساختمان 50 طبقه شد 60 طبقه شد راهی جز استفاده ای از آسانسور وجود نداره، شما که نمیتونید اونجا تفکیک زن و مرد بکنه. خلاصه از لحظه ای که سوار این آسانسور میشن تا لحظه ای که میخواد به مقصد برسه تا اون مرحله طبقه 50 و 51 زن و مرد ممکنه، دختر و پسر ممکنه که در این فضا با هم خلوت بکنند. اینها نکاتی است که رعایت اونها میتواند زمین ساز و بستر ساز رعایت چی باشه؟ تقوا باشه. البته اصل اساسی خود تقوا است که اگر جامعه با تقوا باشه حتی در بعضی از این فضاها در این شرایط هم میتواند از دین خودش، ایمان خودش، مذهب خودش و اصول اخلاقی خودش صیانت لازم رو داشته باشه. خب این هم توضیح توصیه به تقوا که مرتبط با خطبه اول باشه. نکته ای که در این خطبه باید بهش توجه بدم عزیزان، مهمترین مناسبتی که پیش رو داریم و بسیار هم مهم هست مورد توجه مردم عزیز ما در طول این 43-44 سال گذشته بوده و باید همچنان زنده بماند به عنوان یک نقطه عطف تاریخی، بحث مناسبت 13 آبانه. ما در 13 آبان که یوم الله هست به معنای واقعی کلمه، یوم الله هست به معنای حقیقی کلمه و توصیه قرآن به یادآوری ایام الله است. می فرماید از روزهای مهم، از روزهای سرنوشت ساز، از روزهایی که تأثیرات برگشت ناپذیر در تاریخ شما ایجاد میکند نباید ازش عبور بکنید، باید همواره اونها رو به یاد بیارید، باید همواره اونها رو متذکر بشید، آثارش رو، برکاتش رو، تبعاتش رو و راه‌های تداوم اون یادآوری ها برای بهره‌مندی از به حال اون برکتهاش باید مد نظر شما قرار بگیره. 13 آبان یکی از اون روزهای بسیار مهمه. سه اتفاق مهم و تاریخی در این روز رخ داده. یک، بحث تبعید حضرت امام بود در سال 1343 به خاطر افشاگری ایشون در موضوع لایحه ننگین و خفتبار کاپیتولاسیون یعنی مسئولیت قضایی شهروندان آمریکایی در ایران، که اگر جنایت مرتکب شد یک آمریکایی در کشور ما این مسئولیت قضایی داشته باشه. خب خیلی ذلیلانه بود، خیلی خفتبار بود و متاسفانه در مجلس اون سال، سال 42 مورد تصویب قرار گرفت، سال 42 مصوب شد. توجه داشته باشید مجلس اون زمان و دولت اون زمان جرأت نکرد این رو علنی بکند. در سال 43 هم مجدد مصوب شد، اون هم جرأت نکرد به خاطر حساسیت ها و واکنش هایی که احتمال میداد در جامعه رخ بده اون رو علنی بکنه. توسط بخشی از نیروهای نفوذی جبهه فدایان اسلام خبرش به امام رسید، امام این مسئله رو مطرح کردن با اون بیان قرا و رسایی که داشتن، با اون بصیرت و آگاهی که داشتن، بیدارگری ملت مسلمان ایران رو و فضاحتی که این لایحه میتوانست برای ملت ما ایجاد بکنه اون رو به سمع و نظر مردم ما رساندن و اون افشاگری منجر به تبعید حضرت امام در سال 1343 شد. نکته دوم و مناسبت دوم مربوط میشه به سال 1357 و کشتار بیرحمانه و فاجعه آمیز و جنایتکارانه عمال صفاک وابسته به رژیم شاه و البته این رژیم وابسته به آمریکا که متاسفانه تعداد زیادی حدود 50-60 دانش آموز بیگناه در یک روز در یک مناسبت تجمعی داشتن علیه آمریکا، مداخلات آمریکا و ارزم حضور شما که مسئولین وقت اون زمان ورود آیزنهاور به جمهوری به کشور اسلامی ما، خب برای اینکه مداخلات خودشون رو به نهایت برسانن، اون هم در روزهایی که منتهی میشد به پیروزی انقلاب اسلامی، برای اینکه بیاد از نزدیک نظارت بکنه، ببینه اوضاع رو رصد بکنه، بتواند از فروپاشی رژیم شاه جلوگیری بکنه. مقام معظم رهبری اشاره کردن در همین سخنرانی که در جمع دانش آموزان داشتن، فرمودن اگر ایشون یه چند روز دیگه میمون چه بسا جزء اعدامی های رده اول ما محسوب میشد. به هر حال مقام آمریکایی اگر چند روز بیشتر میمون در کشور ما، ولی خب متوجه وخامت و اوضاع شد و از کشور بیرون رفت. اون شرایط رو که دید در نهایت تعداد زیادی از دانش آموزان مظلوم ما و بیگناه ما در یک حادثه 50-60 نفر اونها به درجه رفیع شهادت نائل اومدن. خواهیدم نشون میده که این رژیم در حفظ موقعیت خودش و برای بقای خودش حاضر هست دست به هر جنایتی بزند. این هم نکته دوم. و نکته سوم بحث تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 بود. اون اتفاق بسیار مهمی که تغییر مهمی در رویکرد تعاملات دولت آمریکا با ایران ایجاد کرد و خود اون زمینه‌ها و پیش زمینه‌های سیاسی و اجتماعی داشت که فرصت نیست من به اونها اشاره بکنم. یکی از اونها دیداری بود که دولت موقت در جشن الجزایر، جشن استقلال مردم الجزایر، با برژنسکی متاسفانه داشت و این حساسیت ملت ما رو به علیه رژیم پهلوی و هم اصخایی میکنم علیه رژیم منحوس آمریکا بالا برد و زمینه ای رو فراهم کرد که به هر حال بتوانند اون حرکت بسیار مهم و تاریخی رو ایجاد بکنند. روح هر سه تا حرکت بزرگوارا نقش مداخله جویانه آمریکا در اوضاع ملت عزیز ما و اداره کشور ما بود. شما تو همه این سه جریان دست پلید آمریکا رو میبینید و ملت عزیز ما کاملا به این بلوغ سیاسی رسید که اگر بخواد دست آمریکا رو قطع بکنه، اگر بخواد دست استکبار جهانی رو از سرنوشت خودش کوتاه بکنه، حتما باید وارد یک محاجه و وارد یک مبارزه سرنوشت ساز و طولانی با آمریکا و استکبار جهانی بشه. لذا این روز رو به نام روز مبارزه ملی با استکبار جهانی نامگذاری کردن. روز 13 آبان روز مبارزه ملی با استکبار جهانی، نه فقط روز دانشجویان پیرو خط امام، نه فقط روز دانش آموز، نه روز فقط روز تبعید لانه جاسوس، تبعید امام به خاطر اون افشاگری که از جریان کاپیتولاسیون داشتن، نه، روز مبارزه ملی با استکبار جهانی به خاطر اینکه دست کثیف و پلید و مداخله جویانه آمریکا در همه عرصه ها و صحنه ها علیه ملت ما کاملا مشاهده می شده. لذا این نام به درستی برای این روز انتخاب شد و انتظار این هستش که انشالله این روز رو مردم عزیز ما همچنان حضور پرشکوه و با صلابت و دارای پیام روشن به دولت آمریکا داشته باشن، مخصوصا در این اتفاقات اخیر که شما باز این نقش ویرانگر آمریکا رو و دولت پلید آمریکا رو در جریان غزه می‌بینید که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن واقعیت هم همینه که اگر حمایت‌های تمام عیار و همه جانبه آمریکا از دولت اسرائیل، همه جانبه که میگیم یعنی حمایت سیاسی، یعنی بدترین حمایت سیاسی رو دولت آمریکا از دولت جعلی اسرائیل داشته، حاضر نشد به قطعنامه های رأی مثبت بدهد که پیام اون قطعنامه فقط چیه؟ فقط توقف مدتی کوتاه آتش بس و جنگ برای اینکه بتوانند به حال مجروحین به جاهای دیگه منتقل بشن یا کمک های بشر دوستانه به داخل مرز غزه منتقل بشن. حتی حاضر نشدن این اتفاق هم بیفته، 2 تا 3 تا 4 تا، حتی حاضر نشد اسرائیل رو محکوم بکنه در عرصه های بین المللی، در شورای امنیت. خب این مسئله بسیار مهمیه. و حمایت های اقتصادی، حمایت های نظامی تمام قد سریعا اعلام کردن و این بمب های چند تونی یا تونی که به سر ملت مظلوم غزه ریخته میشه که اخیراً در آخرین آمار اعلان کردن به اندازه 2-3 برابر بمب اتمی است که در هیروشیما ریخته شده. تا هفته قبل عرض کرده بودیم 1 بمب اتم، الان اعلان کردن 2-3 بمب اتم حجم انفجارات و مواد منفجره ای که اونجا. خب اینها به خاطر چی؟ به خاطر حمایت آمریکاست. انشالله ملت عزیز ما هوشمندانه در این راهپیمایی 13 آبان حضور داشته باشن و اعلان براءت بکنن از اتفاقاتی که داره در این عرصه میفته. گرامی میداریم یاد و خاطر شهدای دانش آموز را و شهدای عزیز ملتمون رو در طول این مدتی که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از اون به واسطه آغاز نهضت انقلاب اسلامی خونشون در راه این حرکت مقدس و نورانی ریخته شد. انشاءالله خدای متعال رو همشون رو شاد کنه. آثار و برکات اون رو داریم میبینیم که اون عبارت است از بیداری امت اسلامی، اقتدار نظام جمهوری اسلامی، تثبیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی و اینها از آثار و برکات همین ریخته شدن خون مظلومین. و قطعا بدانید خون مظلومین شهدای غزه هم به بار خواهد نشست و اون آزادی قدس شریف انشاءالله به زودی زود خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.